ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، عصر شما بخیر. جهان سیاست رو از این لحظه تقدیم شما می‌کنیم. امروز همراه شما هستیم با نگاهی به سه محور توافق، نقض آتش‌بس و تجمعاتی که این روزها در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جهان قرار گرفته. شماره تلفن‌های برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح و رزمندگان جانبرکف جمهوری اسلامی ایران و مقاومت شجاعانه مردم ایران باعث شد امریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشته باشه. قطعاً این مذاکرات و توافقی که قرار امضا بشه امتداد نبرد قهرمانانه و ایستادگی ملت ایران در عرصه دیپلماسی است تا دستاوردهای میدانی و توانمندی‌های دفاعی کشور در صحنه بین‌المللی تثبیت بشه. گزارشی رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
از بررسی اظهارات ترامپ و نتانیاهو در آغاز این جنگ و جزئیات توافق فعلی بین تهران و واشنگتن یک نتیجه روشن به دست میآید. عملیات شیر قران شکست خورد. این عملیات به جای سقوط نظام ایران یا تضعیف آن، آنها را از نظر اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی تقویت کرد.
شرح این شکست که اینجا به زبان تحلیلگر صهیونیست چرخیده هفته هاست ورد زبان دنیاست. جز اینها ولی این حال و روز 110 جنگ است برایشان.
اگر آمریکا نبود الان اسرائیلی هم وجود نداشت. هر آدم باهوشی تو اسرائیل این رو میدونه.
این توافق توسط رئیس جمهور آمریکا انجام شده. من گفتم که این تصمیم اوست و من هم نظر خودم رو دارم.
میان صهیونیست ها خیلی ها این اوضاع رو مضحک میبینن. یکیشان دنی سیترونوویچ در معاریف:
اوج این وضعیت مضحک آن است که بزرگترین دشمن اسرائیل در حال مذاکره با نزدیکترین دوست اسرائیل است. اسرائیل بیرون از این گفتگوهاست و هیچ کس برایش ارزشی قائل نیست. اسرائیل شده بچه کتک خورده خاورمیانه.
یکیشان هم مثلا لیبرمن نماینده کنست:
لحن و زبانی که ترامپ علیه اسرائیل استفاده می کند بی سابقه است. نتانیاهو ما را به یک جمهوری موز تبدیل کرده است.
آمریکا حتی متن توافق رو برای اسرائیل ارسال نکرده. عجیبه. با اینکه این توافق تا این اندازه به منافع اسرائیل مربوطه، ما اصلا در اون به حساب نیومدیم.
بگو مگو میان اشغالگرها یا نمایش اختلاف میان شرکای قدیمی نسل کشی. این حرفا هست، ولی روی یک نکته همهشان اتفاق نظر دارند.
همه این کارهای ترامپ به انتخابات مربوط میشه. اون میخواد بی دردسر از انتخابات بگذره و اگه پیروز بشه میتونه با آزادی عمل مواضع سختری مقابل ایران بگیره. درباره اسرائیل به نظرم دستش بسته نیست. حتی اگر بخوان محدودمون کنن، گزینه‌های دیگری داریم. پیشنهاد من به مسئولان حرکت به سمت جنگ پنهانه.
از قضا شرح این جنگ پنهان را نخست وزیر اسبق صهیونیست ها در گفتگوهای این روزهایش میگوید:
ما باید یه راهبرد بلند مدت برای تسریع فروپاشی ایران داشته باشیم و نه فقط بمباران. من با موساد و سایر گروه ها حدود 30 اقدام مختلف رو آغاز کردم. اقدامات اقتصادی، سایبری و عملیات های آشکار و پنهان.
لیبرمن سیاستمدار صهیونیست اینطور تکرارش میکند:
اگر من نخست وزیر بودم رئیس موساد را احضار می کردم و به او می گفتم به هیچ چیز دیگری فکر نکن جز سرنگونی ایران.
آن کارشناس که مجری یونی خطابش می کرد در آخر حرفایش گفت: ما مجبور نیستیم درباره هر کاری که انجام می دیم اطلاع رسانی کنیم. در مبارزه با ایران باید به عملیات های چراغ خاموش رو بیاوریم. آن دیگری هم که گویا از مسئولان شهرک های صهیونیست نشین بود گفت: این توافق ها را از همان اول برای نقض شدن می سازند.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید و جهان سیاست رو همراهی می‌کنید. در خصوص روند مذاکرات و حمایت از تیم مذاکره کننده تا حصول نتیجه و توافق نهایی و هوشیاری در برابر تهدیدات پیچیده و ترکیبی مخالفان گفتگو می‌کنم با جناب دکتر روح الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر سلام. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب. من صدای گزارش شما رو نداشتم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، الان مشکلی نیست، در خدمتتون باشیم.
بله، بعد من در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم.
خیلی متشکرم. التماس دعا. جناب دکتر، درباره ماهیت تفاهم و امضای توافق قرار هست با هم گفتگو بکنیم، منتها چون فرصتمون خیلی کوتاهه ممنون میشم پاسخ‌ها هم ان شاءالله جزئی و کوتاه باشن. این تفاهم الان تعهدش الزام آوره که بعد بیاد توی مجلس مصوب بشه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یادداشت تفاهمی که قرار روز جمعه امضای رسمی بشود و در 48 ساعت گذشته به تعبیر امضای دیجیتال شده،
بله،
جنبه الزام آور نداره. یک مسیری پیش بینی شده برای آغاز حرکت دو طرف برای اینکه راستی آزمایی کنند که آیا اصلا میشه توافقی شکل بگیره و صورت بگیره یا نه. پس توی مرحله ما برداشت الزام آور نسبت به اون نداریم. یک نوعی نشان دادن حسن ظن برای رسیدن به توافق. اما اگر قرار باشه توافق نهایی در 60 روز دیگه یا اگر تمدید شده اتفاق بیفته، طبیعتاً جنبه الزام آور دارد و مطابق اصل 77 و یا از زاویه اصل 125 قانون اساسی، تلقی ما در مجلس شورای اسلامی اینه که باید بیاد حتما مصوبه مجلس رو داشته باشه. البته بعضی نگاهشون اینه که به این واسطه که به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی مسیر طی شده،
بله،
نیازی به این نداره که خب جمع‌بندی ما نمایندگان مجلس که عمدتاً گفتگو کردیم و جلسات متعددی داشتیم اینه که حتما این توافق نهایی باید در مجلس به تصویب برسه.
بله آقای دکتر، مهمترین مطالبه ایران الان دقیقاً از طرف مقابل چیه؟ اصلا ضمانت اجرایی میگیریم ازش؟
خب روز گذشته جلسه کمیسیون امنیت ملی بود با آقای دکتر راخشی. من یک سوال از ایشون پرسیدم و دقیقا همین سوال بود، یعنی ایشون تشریح کرد اتفاقاتی که در یادداشت تفاهم پیش بینی شده. بنده همین رو پرسیدم که اگر نقض آتش صورت گرفت و دشمن آغازگر جنگ مجددی بود، یا اگر دشمن ترجم مثلا بند دوم میگه به رسمیت شناختن حق حاکمیت و تمامیت ارضی، گفتم اگر دشمن دغلکار ما رفت از گروه های تجزیه طلب حمایت، یا اگر این تعلیق تحریم نفتی رو به هم زد و اجازه صادرات، همجوری یه دونه یه دونه مطرح شد و من پاسخ برای من روشن بود که ما هیچ ضمانتی جز قدرت و توان نظامی و دفاعیمون نداریم. و البته پاسخ وزیر محترم امور خارجه هم به این سوال این بود، تنها ضمانت اجرای ما قدرت و توان موشکی ما، بستن تنگه هرمز ما، ابزارهایی که میدان ایجاد کرده تا در این شرایط دیپلماسی بتونه کار خودشو ببره جلو.
درست آقای دکتر،
واقع بینانه باید نگاه کنیم برسته.
درست آقای دکتر، آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفتن ما دنبال گرفتن عوارض نیستیم، اما برای خدمات ناوبریون ها هزینه های طراحی و دریافت خواهد شد. سخنان ایشون جوی رو در جامعه ایجاد کرده که یعنی چی که عوارض نمیگیریم ولی هزینه دریافت میکنیم؟ برای شنونده ها لطفا کوتاه بفرمایید که دقیقاً قضیه چیه.
خب ببینید، حالا آقای بقایی جدای از این که سخنگوی وزارت امور خارجه هستن، سخنگوی هیئت مذاکره کننده هم هستن، یعنی رسماً از جانب رئیس هیئت مذاکره کننده به این سمت مشغول شدن و چون هنوز جزئیات متن رسماً منتشر نشده، ترجیح من اینه که توضیح دقیق اظهارات ایشون از جانب خودشون باشه. ولی یک جمله ایش رو من بخوام به شما عرض بکنم، این که پیشبینی دریافت وجوهی از زاویه دیگه و با تعابیر دیگه، مثلا برای ارائه خدمات دریایی و ساحلی به کشتی های عبوری پیشبینی دریافت وجه شده. این که حالا در ملاحظات حقوقی اسمش رو عوارض میذارن یا نه، این رو آقای دکتر بقایی بگن، ولی این که بعد از 60 روز ما درآمد از عبور و مرور بین خلیج فارس و دریای عمان داریم، این بر اساس یاد داشته تفاهم قطعیه. البته اون چیزی هم که باز دوباره ضمانت میکنین موضوع رو، باز توان عزیزان ما در نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاهی که پشتوانه این اتفاق.
حالا به نظر شما مطالبه مردم رو این طراحی پاسخگو هست یا خیر؟
صداتون قطع شد.
عرض کردم مطالبات مردم رو این طراحی پاسخ میده آقای دکتر؟
طراحی یعنی چی؟
ببینید همون بحثی که الان در واقع آقای بقایی مطرح کردن، یعنی اینکه گفتن اون هزینه های طراحی و اینها دریافت میشه، خدمات ناوبری و اینها طراحی میشه و این جوی که ایجاد شده، گفتن عوارض نمیگیریم اما هزینه میگیریم. به هر حال مردم هم یه سری مطالبات دارن دیگه در همین باره.
ببینید در موضوع تنگه هرمز مسئله گرفتن هزینه و عوارض و هر چیز دیگه که اسمش بذاریم از نظر بنده کمترین خادم مردم در مجلس فرع ماجراه. اصل ماجرا اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نه تنها اعمال شد بلکه تثبیت شد، و از اون مهمتر که هر کاری دشمن خواست بکنه که با توان نظامی باز بکنه تنگه رو، این امکان براش فراهم نشد و مجبور شد که برای باز کردن تنگه هرمز بیاد و مسیر گفتگو رو انتخاب بکنه. این از همه چیز مهمتر من فکر کنم مطالبه مردم هم اینه که همون جوری که یک حس غرور ملی، ملی شدن صنعت نفت به مردم ایران داد، این نوعی ملی شدن تنگه هرمز هست که این اصل ماجراست. موضوع هزینه که البته لازم و ضروری و واجبه، در جلسه دیروز هم مطالبه نمایندگان کمیسیون امنیت ملی بود و گفتن دغدغه‌هاشون، مسئله دومه. اصل ماجرا اعمال و تثبیت حاکمیت ما.
بله ممنونم آقای دکتر. در یک جمله لطفاً در انتهای این گفتگو بفرمایید این تفاهم رو بیشتر باید فرصت دونست یا آزمون؟
من جز کسانی بودم که تا روز یک شنبه خیلی جدی نسبت به بعضی از جزئیات که اتفاق می افتاد در رسانه‌ها، در خیابان، بین مردم، نقدهای خودم رو گفتم و نگرانی‌هام رو گفتم. اما از دوشنبه که تصمیم کشور، ارکان کشور، شورای عالی امنیت ملی با نصاب بالای از رأی نیروهای حاکمیتی هم از لشکری و کشوری به نتیجه رسوندن، هم با این روی کرد هم با دانستهایی که داریم، حتما برای جمهوری اسلامی فرصتی است تا بتونه در اون جنگ ترکیبی که دشمن برای ما تدارک دیده اتفاقا ما بدلشو بزنیم. ما الان ابتکار عملو در جنگ ترکیبی به دست گرفتیم، ما در این سر دنیا تنگر و اعمال حاکمیت کردیم، در اون سر دنیا قیمت بنزین و اقلام دیگه دشمن و کشورهای غربی بالا رفت. موضوع اقتصادی و اجتماعی دنیای غرب رو ما با ابتکار عمل خودمون به هم زدیم و فکر میکنم یک مسیر دشوار ولی حتما دارای فرصتی برای ما هست که البته از هوشیاری نظامی هم لحظه نباد غافل شیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای.
منم از شما ممنونم که بنده رو در این گفتگو دعوت کردید.
خدا نگهدار.
سلام.
جهان سیاست رو همراهی فرمایید از مشه رادیو ایران. 15:44 دقیقه. همزمان با آغاز ماه محرم، تجمع شبهای اقتدار از جلوه های شور و شعور حسینی سرشار شد. گزارش همکارم رو بشنوید.
این شبها حال هوای شهرهای کشورمون محرمی شده. به هر کوی و برزنی که می رویم هیئت‌های علی عبدالله دیده می شود.
عشق به امام حسین و هر چی داریم از امام حسین داریم.
همه دنبال روی امام حسین و همه با هم یکی هستیم. ما ادامه میدیم تا آخرش هستیم پای میدون.
حالا محرم امسال متفاوت شده، چون پیوند خورده به تجمعات شبانه و وقتی هم به میادین شهر میروی این صحنه حیرت آور از حضور پرشکوه مردم را میبینی.
ندای یا حسین از فراز میدان انقلاب به گوش میرسد. چه صحنه زیبایی هست در شب اول محرم با این حضور پرشکوه مردم در این اجتماع بی نظیر.
محرم آمد و روح تازی به کالبد اجتماعات مردمی دمیده شد. جمعیت این اجتماعات هم بعد از 107 شب بیشتر و بیشتر شده و مردم را در این شرایط متحدتر کرد.
بشت ملت امام حسین، ما ملت امام حسینی.
نشونه وحدت و قدرت مردم ایران دیگه.
کلن این مردم هر اتفاقی هم بیفته باز جلوی دشمنشون متحد وایستادن.
ما این مکتبی که تو خیابونا اومدیم از همون مکتب امام حسینیه و این اصلا دیگه جدا نمیشه.
چه زیبا که توامان با هم شده.
همچنان شنونده برنامه زنده جهان سیاست هستید. ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا بیش از 90 بار آتش بس در جنوب لبنان رو نقض کرده و همچنان به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه میده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه‌ای هشدار داده چنانچه ارتش کودک‌کش رژیم صهیونیستی به شرارت در جنوب لبنان پایان نده، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشه. گفتگو می‌کنم با تحلیلگر مسائل غرب آسیا جناب آقای عزیزی. آقای عزیزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم تلطانی و تمام هموطنان خوبم سلام عرض می‌کنم. فرارسیدن ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین رو تهنیت و تسلیت عرض می‌کنم.
همچنین سپاسگزارم و به شما خوش آمد میگم. نقض آتش بس جناب عزیزی توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان چه اثری بر فضای مذاکرات ایران و آمریکا میذاره؟ آیا میتونه نقض آتش بس بخشی از راهبرد رژیم صهیونیستی برای برهم زدن فضای دیپلماسی و افزایش تنش در منطقه در واقع این روی این شکلی قائل شد یا خیر؟
خب ما این بسیار مشخصه که اسرائیل اساسش روی خشونت و سردرزم آلمان هم خیلی تعریف خیلی واضح و آشکاری از اسرائیل کرد که اسرائیل کارهای کثیف اروپا رو در منطقه انجام میده. یعنی این مأموریتیه که برای اسرائیل تعریف شده از طرف اروپایی ها و آمریکایی ها و لادیه یا صهیونیستی. این نکته مشخص تکلیف و معمولیت اسرائیل در منطقه از 1917 که در واردش صحبت شد، در 1948 که شکل گرفت، معمولیتش همین بود که به طور واضح صدراعظم آلمان در تامین جنگ اخیر در یکی صحبتش به اون اشاره کرد. خیلی در مورد ساختار تشکیلی اسرائیل اساسش و هویتش و ماهیت وجودیش و حیاتش به ویژه آقای نتانیاهو این جنگ و درگیری است. اما چرا در این فضایی که درباره مذاکرات دو طرف ایران و آمریکا داره مطرح میشه این اتفاق رخ میده؟ بخش مهمش برای اینه که این تفاهمه و این گفتگوها ایجاد نشه خیلی مهم هست. خود نتانیاهو به دنبال این هستش که این ادامه پیدا بکنه جنگ ها، چون بازنده اصلیه پایان جنگ ها در منطقه در لبنان، سوریه، عراق و دو طرف ایران و آمریکا نتانیاهو است که با استفاده از همین جنگ تونسته روی
سمت سیاسی خودش باقی بمونه. چندین باری که دادگاهش رو داره به تاخیر میندازه.
یعنی عمدن تلاش میکنه تنش ایجاد کنه.
بله به نفع نتانیاهو نیست و یک موقعیتی هم تعریف شده. آمریکایی‌ها هم البته بعدشون نمیاد که از این موضوع استفاده کنن برای فشار به ایران. یک بخشی از این مأموریت خبراتشون به لبنان بیجی که یک شکل تازه‌ای هم پیدا کرد و با واکنش پیشدستانه جمهوری اسلامی هم مواجه شد و به سختی هم در حال مواجه شد این بود که اینها به دنبال این بودن که از این فرصت‌های اسرائیل رفتارش فرق خانم سلطانی اینگونه است در روی کرده نظامیش همیشه از اون زمان باقی مانده قبل از هر آتش بسی چه در لبنان چه در فلسطین چه الان که در قبل از گفتگوهاست استفاده میکنه
سوء استفاده میکنه
بانک اهدافی رو همین به هر حال میدونه بعد از فضای آرامش دیگه نمیتونه اون شدت خشونت رو داشته باشه. این رفتار رژیم اسرائیل در هر فرایند آتش بسی که شما میبینید بهش تعهدم نداشته قبلش از اون فرصت نهایت استفاده رو میکنه که این فضای تنش رو در بالاترین سطح خودش برسونه و اون بانک اهداف خودش رو بتونه تکمیل بکنه.
درسته آقای عزیزی، من چون زمان کوتاه هست سوالات دیگری هم هست که اونها رو از محضر شما بپرسم. این که آیا واشنگتن در برابر رفتار اسرائیل واقعا نقش مهار کننده داره یا عملا در مدیریت بحران ناکامه؟
ما اگه بخواییم واشنگتن و اسرائیل رو دو تا جغرافی تعریف کنیم، خب این همیشه این مسئله بوده که این اسرائیل هست تحت تاثیر واشنگتن هست، آمریکا هستش که تحت تاثیر اسرائیل. این یک واضحه خدمت گفتم
مهد.
اسرائیل به عنوان یک ابزار لابی صهیونیستی که جامعه آمریکایی رو در خودش به هر حال مدیریت میکنه و خود جامعه آمریکا هم امروز ناراحت هست و این رو نظرسنجی ها هم میگن، معتقدن که این جنگ به نفع نتانیاهو، جنگ نتانیاهوست، جنگ برای منافع حتی آمریکا نیست. یعنی برای اولین بار دونالد ترامپ اون به رغم شعار آمریکا اول که اعتقاد داشتن که به هر حال باید این شعار آمریکا اول رو برنار امام بکنه، آمد و اسرائیل اول رو مطرح کرد، یعنی اسرائیل رو ترجیح داد. آنچه که مشخص هست امروز خود دونالد ترامپ تحت فشار پرونده اپستین که برحال خیلی موساد فشار آورد، این بخش از این حملات رو تحت همین فشار پرونده بود و اون چیزی که برحال نفوذ پیدا کرد به بیرون از اطلاعاتی که دونالد ترامپ در اون جزیره معروف داشت و به هر حال این کار موساد بود. بخشش هم الان واقعا خود جامعه آمریکا نمیتونه اون حتی بخش از جامعه سیاسی خودش رو رها کنه از این لابی صهیونیستی و اون جامعه صهیونیستی که به هر حال داره اداره میکنه.
بله، در چنین شرایطی اگر زحمت بکشید در حدود یک تا یک و نیم دقیقه توضیح بدید، در چنین شرایطی ایران برای اینکه هم از حقوق خودش دفاع بکنه و هم مسیر دیپلماسی رو نبنده چه نوع مدیریت تنشی باید در پیش بگیره؟
ببینید خانم سفری، این بار ایران یک معادله خیلی جدید رو بدون روی کرده شایع عرض میکنم تحمیل کرد که دیپلماسی در با پشتوانه قدرت نظامی و پشتوانه مقاومت مردمی، این سیاست که آمریکایی‌ها همواره در مقابل ما و محور مقاومت پیگیری میکردن، مذاکرات زیر آتش، اینها همیشه بر فشار میوردن. خود آمریکایی‌ها واجهش رو خود دونالد ترامپ به عنوان برقراری صلح از طریق قدرت با زور عنوان میکنن. آنچه که تحمیل شده که معادل جدید بود بیویجه در مورد جبهه لبنان، مذاکرات و گفتگو با طرف آمریکایی از منطق از موضع قدرت و از موضع قدرت مردمی و مؤلفه های قدرت نظامی و سیاسی، این نکته بسیار مهمی است. مضافه که این اعتقاد هم وجود داره که آمریکا با این جنگ برگه های برنده زیادی رو در اختیار ایران قرار داد که ایران پیشتر از اون ترجیح میداد استفاده نکنه، مثل همین تنگه هرمز و موضوعات دیگری که در جغرافیای سیاسی محور مقاومت تعریف میشه.
بله، بسیار متشکرم از شما جناب آقای عزیزی و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه برنامه جهان سیاست بودید. خدا نگهدار.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
آنگاه که هیاهوی قدرت بر حقیقت سایه افکند، فرسودگی از درون آغاز می شود و شکوه ظاهری رنگ می بازد. کاخهای قدرت اگر بر ستم بنا شوند، روزی در برابر اراده ملت ها به لرزه در می آیند و نشانه های افولشان آشکار می شود.
اوضاع غریبی است. آمریکا دچار ضعف شده است. اینم یک واقعیتی است. هم ضعف اقتصادی و مالی، هم ضعف سیاسی. آمریکا در سیاست خاورمیانه‌ای خودش شکست خورد. در قضیه فلسطین شکست خورد. در قضیه عراق شکست خورد. آمریکایی‌ها می‌خواستن عراق را مستقیما خودشون اداره کنن، نتوانستند. ملت عراق ایستاد و نگذاشت. خواستن دولتی دست نشانده بیاورن، نتوانستن. خواستن بمانند با کاپیتولاسیون، اجازه نداد دولت و ملت عراق. امروز دولت عراقی دولت مردمی است، ملت عراقی ملت زنده و بیداره و همین موجب شد که آمریکایی‌ها بدون هیچ دستاوردی، اونی که می‌خواستن نشد، از عراق خارج بشن. البته دخالت‌های نفتی دارن، دخالت‌های امنیتی دارن که البته اونم لابد ملت و دولت عراق برای اونم فکری خواهند کرد ان شاء الله در آینده. در قضایای داخلی آمریکا هم که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن اینو پنهان کنن، آمریکا دچار ضعفه. نمی‌خوان اقرار کنن که دچار ضعفن. اروپا هم همینجور، اروپا هم دچار ضعف است. اروپا هم امروز به خاطر غیر از مسائل اقتصادی و مالی و پولی که این ضعف‌های عجیبی است مردم رو خشمگین کرده است، از لحاظ سیاسی هم اروپا امروز دچار ضعف است. من یک مثال برای شما بزنم. دولت فرانسه در دوران ژنرال دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود، اجازه ندادند. دولت فرانسه اجازه نداد، دوگل اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه اروپا بشه. چرا؟ گفتن انگلیس وابسته با آمریکاست. ارتباطات، نوع ارتباطات انگلیس و آمریکا اتحادیه اروپا را از استقلال میاندازه. نگذاشت دوگل که انگلیس وارد اتحادیه اروپا بشود به خاطر ارتباط با آمریکا و اتصال و وابستگی به آمریکا.